سلام عرض میکنم محضر خواهران و برادران عزیز و تشکر میکنم از اینکه ما رو به این جمع شریف و مربوط به موضوعی شریف دعوت فرمودن. از همین فرمایشاتی که ازشون پخش شد تا فراموش نکردیم یادمون نرفته چند نتیجه مهم و فوری بگیریم. ایشون گفت که انقلاب بزرگی که امام ایجاد کرد قبل از انقلاب سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی، انقلاب در خداشناسی و هستی شناسی بود، در انسان شناسی. ما رو برگردون به دوران انبیاء علیهم السلام، مثل انبیاء حرف زد، حرف اونا رو زد، تمام چارچوب های رسمی و کلیشه های کهنه و نو، سنتی و مدرن، شرق و غرب، چپ و راست، مذهبی و غیر مذهبی، همه رو در هم شکست. این حرفا الان برای ما مأنوس شده، ولی اون وقتی که ایشون گفت هیچ کسی این حرفا رو نمیزد در این موقعیت و مقام او. اگر کسی 50 سال پیش از کره زمین رفته بود مریخ، الان برمیگشت باور نمیکرد اینجا همون جاست، میگفت شاید یک کره زمین نیست، جای دیگه رفتیم اشتباهاً. ظرف این 50 سال همه چیز عوض شد. سیاست جهانی، فرهنگ جهانی، دین جهانی، ادبیات و گفتمان در سطح جهان، همه چی تغییر کرد. دین در حواشی تاریخ بشر غرق شده بود، منهدم شده بود، دینداری شرمندگی داشت. امروز دین در سطح جهان به متن آمده، اون ایدئولوژی هایی که اون موقع پرچمدار بودن همه به حاشیه رفتن، از فاشیسم و کمونیسم و لیبرالیسم و همه اینا. اون زمان اینا بت بود، مذهب مسخره بود، خدا شوخی بود، خدا بود حی نبود، خدای مرده بود، خدای مردگان بود، خود خدا مرده بود. این که نیچه در غرب گفت در غرب خدا مرده است، از این جهت حرف درستی بود، خدا در دل بشر مرده بود، خداوند در هیچ افقی دیگه نبود. یا کفر یا شرک یا مذهبی که مسئولیت در برابر خدا و نه مسئولیت در برابر خلق هیچی نداشت. مذهبی بودن به عنوان یک شغل، یک دلخوش کنک، یک مذهب به عنوان سرگرمی، مذهب در شناسنامه ها، مذهب اعتباری نه حقیقی. خدا بود اما هو الحی نبود، خدایی که پرستیده میشد حی نبود. ولذا همه دنیا از خدا اجمالا حرف میزدن، ولی هیچ جا خداوند مرکز نبود، خانه خدا قبله بود، خود خدا قبله نبود، بدنها نماز میخوند، روحها نماز نمیخوند. الان هم خیلی اجسام نماز میخونه، خداوند رو عبادت میکنه در ادیان مختلف، اما ارواح خدا نشناسه. سخنی که امام با بشریت در میان گذاشت نو بود و کهنه، نو تازه بود و نبود، بدیع بود و بدعت نبود. حرفی بود که همون از دعوای هابیل و قابیل شروع شده بود. هابیل و قابیل هر دو خدا باور بودن، اصلا دعواشون بر سر چی بود؟ بر سر این که قربانی اون چرا قبول میشه، قربانی من قبول نمیشه. یعنی قربانی برای خدا، عبادت، خدا قبول اعمال اینا رو قابیل قبول داشته. منتها همونطور که الان خیلی ما ها قبول داریم با قتل حابیل هم سازگاره. کسانی فکر میکنن الان آخر از زمانه و چون زمان دیگریست، نمیدونم مدرن، مدرنیته و پست مدرن و اینا، قانون خدا و قانون بشر عوض شده و بشر اصلا تغییر کرده. جدید میگن بشر جدید، بشر قدیم. توجه ندارن که وقتی بشر رو اینطوری تقسیم میکنی تمام انبیا میفتن اون ور خط، چون اینا همه با بشر قدیم حرف زدن دیگه. آخرین رسول خدا در هزاره قبل بوده، ما هم که میگیم بعد از اون دیگه رسولی نخواهد آمد. بنابراین کل بشر دینی و مذهبی میشه بشر قدیم. بشر جدید مخاطب انبیا نیست، باشه هم نمیفهمه، نه حرف خدا رو میفهمه نه خدا حرف او رو. بعدم تعابیر و کلماتی که پشت سرش میاد، میگن امام برای چی این کارو تونست بکنه بقیه نتونستن، میگن این کاریزما داشت. یه عده هم اینجا تو تیوار همین حرفا رو میزنن، فکر میکنن اینا تعابیر دقیق برای تبیین علمی یک مسئله است. میگه اسلام سیاسی بود. کاریزما یعنی چی؟ کاریزما اصلا خیلی جادوه. یعنی یک وقتی شخصی میاد با قطع نظر از اینکه عادل یا فاسد، یه عده‌ای رو مسحور خودش میکنه، جادو میکنه، مثل که شیفته خودش که اونا نمیدونن برای چی دنبال ایران میفتن، این میشه کاریزما. یعنی هم لنین، هم خمینی، هم ماو، هم هیتلر، همه اینا میشه کاریزما. یه عده هم همینا رو باز برمی‌دارم میگن بله امام کاریزما داشت. کاریزما یک طرفش یعنی حماقت مردم که شیفته و عاشق یک کسی میشن، دنبالش را میفتن بدون استدلال، گیجن، نمیفهمن چرا دنبال ایرا افتادن. یک طرفش هم جادوگری و نفوذ کلمه و سوء استفاده یا حسن استفاده، ولی بالاخره استفاده، استفاده یک شخصیت های خاصی از افکار عمومی. مثلا مسئله امامت، امت، مسئله جهاد، جنبش، خیزش، فداکاری، اینجوری نیست، چون این تفسیری نداره. خب طبق این منطق ابو سفیان و ابو جهل هم کاریزما داشتن، پیغمبر اکرم هم داشت، علی هم کاریزما داشت، معاویه هم کاریزما داشت. یا این تعابیر که میخوان با تفسیرهای مادی مسئله رو مادی جلوه بدن، که یک اتفاق طبیعی بود، همونطور که با اصل نبوت. شما میدونید خیلی از جامعه شناسان دین، فیلسوفان دین، مورخین دین، باستانشناسی دین، جامعه شناسی دین، روانشناسی دین، انواع و اقسام این مطالعات میشه، همش یک پیشفرض دارن و او که دین همونی که خودش میگه که حتما نیست. یعنی اینا سخن خدا که نیست، خدا مگه حرف میزنه؟ اصلا فرض کن خدا اثبات بشه، مگه خدا حرف میزنه؟ و چرا با تو حرف زده؟ اینا میگن همه پیغمبرا هم همه یک آدمایی بودن، حالا بعضیشون کلاهبردار، بعضی هم خودشون فکر میکردن یه صدایی میاد و اینم صدای خداست و خدا داره با اینا حرف میزنه. میامدن به مردم میگفتن، اینا هم کاریزما داشتن، یه دید دنبالشون را افتادن. از همون موقع قرآن میگه، میگفتن که این دیوانه است، روانیه، این کاهنن، اینا ساحرن، کاذبن، دروغ میگن. اولا خدا کو، بعد خدا باشه، خیلی خب ما هم خدا و خدایان رو قبول داریم، مگه خدا حرف میزنه با آدما؟ خدا خلق میکنه میره دیگه، با آدما که حرف نمیزنه، و چرا با تو حرف زده؟ کی میگه با تو حرف زده؟ تو چی داری؟ قدرت، ثروت، مگه اینا رو قرآن نمیفرماد؟ که به انبیا هم اینا رو میگفتن. همون زمان هم جاهلیت میگفت که اینا کاریزما دارن، مردم رو ایده رو بازی میدن، یادم ساده هم باور میکنن، باور میکنن خدا با اینا حرف میزنه. یا تعبیر اسلام سیاسی رو به کار بردن، یه عده هم باز ندانسته همین تعبیرهایی به کار میبرن. معنیش اینه که ما چند تا اسلام داریم، امام گزینش کرده یه اسلامی رو خودش ساخته با ایمان به بعض و کفر به بعض، یه بخشای اسلام رو گذاشته کنار، اسلام دیگری ساخته که او اسلام سیاسی است. این معنی دو تا معنی داره حداقل، یکی که اسلام خودش سیاسی نیست، دوم این که امام بحث حکومت دینی در عصر غیبت در حد توان، بحث ولایت دینی، بحث حکومت اسلامی در حد توان، نه در حد معصوم، در حدی که میتونه اجراء احکام اجتماعی اسلام در حد توان، اینها رو بدعت گذاشته. اصل همین ولایت فقیهش و انقلاب دینی و جهاد و شهادت و اینا، بله اینا هست تو قرآن، این مال زمان پیغمبر و امام معصوم بوده، بعدم 1400 سال اینا همه تعطیله تا امام زمان بیان، که یعنی ممکنه هزاران سال، یعنی کل قرآن و حدیث اون همه آیات روایات اجتماعی سیاسی تربیتی اقتصادی همه اینا انگار مال او 10-15 سال حکومت پیامبر و علی بوده، دیگه بعد تعطیل تا ظهور حضرت، این هزاران سال اینا اصلا نباید اجرا بشه. یعنی از طرف خودشون آمدن با مقدس معابی بدعت گذاشتن، انگار احکام خداوند رو نسخ کردند از طرف خودشون. خب او 15 سال که اصلا پیغمبر و علی که خودشون یه حرفا رو به ما زدن، اینا آمده برای اونا فقط، اینا رو که خود اونا به ما گفتن، این وسط هم هزاران سال تعطیله تا امام زمان هم بیان که ایشون خودشون شریک القرآن و مفسر القرآن دیگه. پس کل این آیات و احادیث اصلا لغو بوده ارسالش بی خود، ولی کی گفتین اینا رو؟ ما وظیفه نداریم، یا صفر یا صد، یا شاه و صدام و آمریکا و اسرائیل و آل سعود و کی و کی و کی، شوروی و فلان، یا امام زمان، یا اینا یا اونا، وسط نه، این وسط. و چون امام زمان نیست پس اینا دیگه، پس اینا حکومتشون مشروعه، ما حق اعتراض نداریم، نمیتونیم، نباید فلان، نمیشود همین، نمیشود نمیشود. ما اسلام سیاسی نداریم، اسلام سیاسی، اسلام فلسفی عقلی، اسلام عرفانی معنوی، اسلام فلان، اسلام عرب، اسلام عجم، اینا همه تحریف اسلامه. ما یک اسلام داریم، همه ای ابعاد درش هست. اسلام آگاهی و معرفت، عقلانیت داره، عرفان و معنویت داره، سیاست داره، احکام خانواده داره، احکام روابط بین الملل داره، احکام نماز و روزه و طهارت نجاست داره، همه اینا رو هم اسلامه. اینایی که میگن این بخشای اجتماعیشو عمل نکن، ایمان به بعض و کفر به بعض، بدعت. اونایی که میگفتن ما به احکام اجتماعی سیاسی اسلام کار داریم، به عبادت و تقوا و اینا کاری نداریم، اونایی هم بدعت گذار و منحرف، و امام با هر دو دسته در افتاد، افشاشون کرد. ما اسلام بله، خمینی نماینده اسلام سیاسیه، یعنی چه اسلام سیاسی؟ امام که آثار عرفانیش و فقهیش و فلسفیش و ایناش که صدها برابر بحثای سیاسیش بوده. اینم تبعیض دین، مسلح کردن دین. دیگه چی گفت ایشون اینجا؟ گفت که بدون مردم کاری نمیشود کرد، نباید کرد. اصلا هدف ما از مبارزه انقلاب، تعلیم، تربیت، هدف مردم هم. باید مردم آگاه بشن، مردم رو آگاه کنید. مردم رو تلسم کردن در جهان اسلام در این 100 سال گذشته به خصوص، این تلسم رو بشکنید. اگه مردم آگاه شدن خودشون مسئله درست میکنن. دشمن رو مردم تمرکز کرد، نسل‌های جدید رو حکومت‌های فاسد تحت امر کفار و مستکبرین سوء تربیت کردند و بهشون باوراندن که شما احمقید، شما نمیتوانید، غرب و شرق میتوانند، شما نمیتوانید. شما مشکل ذاتی دارید، ذهنتون عقیمه، شما نمیتونید تمدن بسازید. اینو باور کردن. به روحانیون هم گفتن که مواظب دین خدا باشید، شما چیکار دارید با این مسائل. امام هم تو منشور روحانیت گفت یک کاری کرده بودن، هر چه یک آخوند یک روحانی هر چه احمق تر بود میگفتن این مقدس تره، هر چه آخوندی احمق تر بود کلا سرش میرفت، هر چه یک آخوندی ترسو تر بود بازی میخورد میگفتن این خیلی مؤمن عارفه، این خیلی تقوا داره. ایشون میگفت تو حوزه قم و نجف به من گفتن تارک الصلات، این نماز نمیخونه، چون گفتم جنگ دعوای شیعه سنی مراقب باشید را نیفته، این توطئه دشمنه، به من گفتن وهابی، چون گفتم در برابر سیاست‌های فاسد بیستید به من گفتن آخوند انگلیسی، به ما گفتن چون گفتیم عدالت اقتصادی و اجتماعی رو باید اقامه کنیم، اقامه قسط فرمان خداست، بحث عدالت کردن کردم، به ما گفتن کمونیست. همین بعضی مذهبی ها، اسلام آمریکایی، شیعه لندنی، شیعه انگلیسی، از همون موقع بود. یک، ملت های ما رو ترسوندن، تغییر کردن، ملت های ما باور کردن اسلام تمام شده، مرده، یک مناسک ساده در حاشیه است، فقط مونده چند تا عبادت فردی و شخصی. دین رو آلوده نکنیم، وارد سیاست و جامعه و خانواده آلودش نکن، بذار یه قلمبه نور و بالا، فقط ادای احترام کنین بهش. درس زندگی، درس حکومت، درس تعلیم و تربیت از دین نگیرین، نمیشه. تا امام زمان نهان هیچ کار نمیشه کرد، یا صفر یا صد، یا فاسدان و ظالمان مستکبران بر ما حکومت کنن یا امام زمان. حالا که امام زمان نیست دور ایناست، تا کی؟ تا آخر. خب اینا اگه زمان انبیا هم بودن همی حرفو میزدن، هر کس تو همی دوره برای اسلام فداکاری کرد اگر در زمان پیامبر اکرم بود میکرد، هر کس الان نکرده اون موقع هم بود نمیکرد. هر کس الان فداکاری کرد در کربلا اگر بود به امام حسین ملحق میشد، هر کس الان نمیکنه اون موقع هم نمیکرد. هر کس الان داره فداکاری میکنه، وظیفش رو انجام میده، وقتی امام زمان بیان اون موقع اگر باشه خواهد بود، اینایی که الان نیستن اون موقع هم نخواهند بود. یعنی امام زمان هم بیاد باز یک بهانه فقهی شرعی مسئلتون فلان، چون که در روایت هم داریم که عده زیادی از مسلمان ها و با قرآن علیه پیغمبر وای میستن بحث میکنن، کلهم یتأولون علی بالقرآن، یعنی با قرآن ثابت میکنن امام زمان منحرف، در روایت ما سویه. یعنی یک دین انحرافی. اینجا امام گفت وقتی هم میخوان بگن دین و اسلام اینا، نمیگن میخوایم عزت پیغمبر اکرم رو احیا کنیم، میگن بنی امیه رو میخوام احیا کنیم. اینا بعضیشون پیغمبر رو چون عربه قبولش دارن نه چون پیغمبره. همون زمان کسانی میگفتن مردم شعور ندارن، رو مردم حساب نمیشه کرد، ما یک اقلیتیم، احزاب سیاسی با هم ببندیم و معامله کنیم و با شاه، با آمریکا، تو همه کشورهای دیگه. شما دوستانم هر کسی میگفت با حکومت‌ها، با روس‌ها، کمونیست‌ها، با انگلیس‌ها، با اربابا، با فرانسوی‌ها، هر کسی نوکر و مستعمره هر کدوم از اینا بود، میگفت با ارباب ببندیم یا با اون قدرت ببندیم، علیه این قدرت با اون باج بدیم، علیه این اسمش هم می‌ذاشتن موازنه مثبت، یعنی یکم به این باج بده یکم به اون، تا این تنهایی نخورد او هم تنهایی نخورد، اینا با هم بخورن، یه جایی هم رقابت میکنن، ما یک جونی این وسط خلاص میشن. کمونیستاش میگفتن با اون ور فلان، اون لیبرال ناسیونالیست ها ملی‌گراها از اون طرف، هر کدوم یه جوری و هیچ کدوم به هدفی که اعلام میکردن هم نرسیدن، حالا ولی که راست گفته باشن. ته ملی‌گرایی شد نجات پرستی، جنگ قومیت ها به جای اینکه عزت برای ملت ها بیاره. ما ملیت رو به این عنوان که حق نداری به هیچ ملت و هیچ قومیتی توهین کن، محترمه، اگه ملیت به معنی که باید از خاکت، سرزمینت، ملتت در برابر مهاجم دفاع کنی، این اسلامیه. اون ملی‌گرایی که امام میگه ملت پرستی و نژاد پرستی است، او ضد خدا پرستی است. و الا امام سلیم میگه حق ندارید هیچ ملت، هیچ ملیت، هیچ زبانی، هیچ قومیتی رو حق ندارید یا تحقیر کنید یا بگید ای از بقیه بهتره. اینا شرکه، همه مصابیم. دعوای مذهبی، یه حرفی که امام اون موقع گفته، 40 سال پیش گفته، اینا قبل انقلاب سرویس‌های جاسوسی گفتن اگر از عرب و اسلام و شرق و اینا میگید بنی امیه، یعنی بنی امیه یک رژیم نجات پرست بود، اسلامی نبود، از اسلام سوء استفاده کرد، سوار بر موج جهاد اسلامی شد، در حالی که رهبران بنی امیه از خود ابو سفیان تا بقیهشون اصلا حقیقتا مسلمان نبودن هیچ وقت. همونایی که با اسلام قبل از اسلام جنگیدن، بعد از اسلام با پرچم اسلام کارشون رو ادامه دادن. تو همین قضایای تکفیری های اخیر، نمیدونم دوستان دیدن یا نه، بعضی از همینا که تو سوریه و عراق و اینا آخوندهای سنی رو بیشتر کشتن تا آخوند شیعه. اینا مسجدهای اهل سنت رو بیشتر خراب کردن تا مسجد شیعه رو. سنیان هم تکفیر میکنن و میکردن. بعد یکشون گفت ما میخوایم عزت و خلافت معاویه و یزید رو دوباره احیا کنیم. استکبار، امپریالیزم میخواد با پرچم بنی امیه باشه یا با پرچم مشرکین قریش، ابو جهل، ابو سفیان، فرق نمیکنه، اسمش عوض شد. شما او ور خندق بودید، شکست خوردید، حالا آمدید این ور خندق، لباس تو عوض کردی، حالا همون کارا رو میکنی با پرچم اسلام. قبلا با پرچم کفر، حالا با پرچم اسلام. یه عده هم قائل به جنگ مسلحانه و کشتن و بمبگذاری و حرفا بودن. البته امام جهاد مسلحانه را در عصر غیبت حرام نمیدانست، چون بعضا فکر کردن امام چون طرفدار مشی جنگ مسلحانه نبوده، از اوناییست که ایشون میگه اساسا جنگ مسلحانه حرام است، جهاد با سلاح حرام است. نه، اصلا چیزی نیست، خلافش رو امام بارها گفت. حتی یه وقتی که بعد 17 شهریور که خیلی کشتن و میکشتن، امام گفت کاری نکنید، حکم جهاد بدم، جهاد مسلحانه. ولی امام میگفت که نه از بابی که در عصر غیبت جهاد مسلحانه نمیشه کرد، نه، ایرو قبول داشت که میشه کرد. اصلا ایشون اول کسیه که با اسم اسلام گفت باید با جهاد مسلحانه اسرائیل رو از بین ببریم، جلوی آمریکا و انگلیس و شوروی و اینا که اشغال کردن باید با سلاح بایستید، اینا با موعظه و خواهش و التماس و مذاکره نمیرن عقب. پس قائل به جهاد مسلحانه بود، اما امام میگفت اگر میخواید یک ملتی از حکومت‌های فاسد نجات پیدا کنه، راهش آگاه کردن مردمه. اگر مردم بیدار شدن آمدن، پیروز میشید قطعا. اگر نیان، حتی اگر بتونید با کودتا پیروز بشی، بله، چون مردم نیستن، نمیفهمن چی میگی، باز این پیروزی شکست تهش به نتیجه نمیرسه. اصلا هدف رشد مردمه، رهایی مردمه، تربیت مردمه، حقوق مادی و معنوی مردمه. همه انبیا همینطور میکردن، با مردم حرف بزن با لسان مبین و به قدر عقولهم، با همه حرف بزن. ما اگه الان به لحاظ نظامی هم بتونیم بر کل جهان، کل مستکبران مسلط بشیم، اینا مستکبرین رو شکست بدیم، ولی با نظامیگری نمیتونی ملت ها رو رها کنی، باید با مردم حرف بزنی. مردم عقل دارن، فطرت دارن، باید استدلال عقلی و استدلال شرعی، باید صداقت ما رو باور کنن، به ما اعتماد کنن که ما نمیخوایم به جای قبلی ها ما بیام رئیسشون بشیم، ما میخوایم نجات بدیم، ما خادم شماییم، ما نوکر شماییم. یه فرمایش پیامبر اکرم، بزرگترین متعالی ترین انسان، خطاب به مشرکین، به مردم که میزدن سنگ میزدن به ایشون، داره ایشون فرمودن که انا، طبق این نقل، انا رسول الله و اجیرکم. خیلی تعبیر عجیبیه. من رسول خدا هستم و مزدور شما، من رسول خدا هستم و خادم شما، من آمدم خادم شما باشم، نمیخوام مخدوم شما باشم، من برای شما آمدم نه برای خودم. چرا خداوند میفرماد همه انبیا به مردمشون باید میگفتن و گفتن که انی لا اسألکم علیه اجرا، لا اسألکم علیه مالا، من هیچی برای خودم نمیخوام، من با شما معامله نمیکنم، نه قدرت، نه ثروت، نه ریاست، نه حتی محبوبیت، فقط خدا برای او خدمت به شما و رهایی شما. یه امامی که از جایی که عرض میکنم زبانش مثل انبیا بود، دیدید جایی شعار میزدن ما همه سرباز توییم، نمیدونم چی خمینی اینا، گفت نه من سرباز توییم نه تو سرباز منی، ما همه سرباز اوییم. یه وقت جلوش گفتن شما ملت رو از 2500 سال سلطنت و استبداد و اینا نجات دادی، شما امام بعد نوبت صحبتش گفت من برای خودم هیچ نقش قائل نیستم. جمله دومش از این باز قشنگتر بود، رو کرد به مردم گفت برای شما هم نقش قائل نیستم. دومیش از اولش قشنگتر بود. آخه بقیه میگن ما کاری نکردیم شما و مردم اینا، بعد میخوان سوار مردم بشن، اول چاپلوسی مردم تملق میگن، بعد میگن خب حالا بیایید میخوام سوارتون بشن. گفت برای خودم نقش قائل نیستم، برای شما هم نقش مستقلی قائل نیستم، چون هم شما بودید قبلا هم من. از وقتی گفتیم خدا پیروزی ها شروع شد، چون وصل شدیم به قدرت اصلی که خداست. وقتی گفتیم خدا قوی شدیم، وقتی گفتیم خدا دیگه نترسیدیم از مرگ. میگفت تا ملت ها از مرگ بترسن نمیتونن خودشون رو نجات بدن، و تا موحد نشن از مرگ میترسن. عالم و عامیش، ملا و جاهلش، تا خدا رو باور نکنن و حب لقاء خدا پیدا نکنن. قرآن میفرماد که فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. راست میگید، خیلی مذهبی خدایی، نگاهتون به مرگ چیست؟ از مرگ میترسی، فرار میکنی، بدت میاد، یا مرگ را دروازه ملاقات با معشوق میدانی؟ امام میگفت که این ملت ایران و بقیه ملت ها تا وقتی از مرگ بترسن و شهادت رو باور نکنن، معلوم میشه هنوز توحید ندارن. میگفت اینایی که از آمریکا میترسن، حتی سیاسیون، رهبران، علما، اینایی که از آمریکا و قدرت ها میترسن، علتش اینه که تهذیب نفس به قدر کافی نکردن. اینا توحیدشون مشکل داره. اگه کسی تو موحد باشه از جز خدا نمیترسه. مگر نمیگید همش لا حول ولا قوت الا بالله؟ چرا دروغ میگی؟ روزی چند با امام توی بحثای چهل حدیثش میگه دقت کردید روزی چند بار دروغ میگین؟ هر بار میگید ایاک نعبد و ایاک نستعین دارید دروغ میگی. هر وقت میگید الحمدلله رب العالمین دارید دروغ میگید. هر بار الله اکبر میگید دروغ میگید. هر بار سبحان الله میگید دروغ میگید، چون تو ذهن شما خدا متهمه. منزه نیست سبحان الله، یعنی او از هر چیز منفی منزه، تو ذهن ما اینجوری نیست. بعد گفت این جوونا، بعد گفت شما چی شد یک ملت ترسو، چی شد یه مرتبه اینجور شجاع شدین؟ شما همون ملتی هستین که تولد شاه میشد، یک پاسبان مافنگی معتاد با یک باتوم میامد، کل بازار ازش میترسیدین، تعطیل میکردین، چراغونی میگفت باید بکنیم برای تولد شاه. چی شده الان یه مرتبه از بچه که تازه زبان باز کرده تا یه پیری که تو بیمارستان محتضره دارید میگید مرگ بر شاه و مرگ بر آمریکا؟ چی شد شما یه مرتبه اینقدر نترس شدیم؟ چون به خدا وصل شدیم، چون گفتید خدا شجاع شدید. هم شاه رو کشیدید پایین، هم صدام رو زدیم مسلمین، هم آل سعود رو در 6-7 کشور از یمن تا عراق و سوریه این رژیمای فاسد عربی رو شکست دادین، هم اسرائیل تو 5-6 تا جنگ شکست خورد، هم آمریکا مجبور شد بعد از روسیهش کمونیستا آمریکایی و انگلیسی‌ها مجبور شدن از افغانستان و عراق بخش اعظم لشکرشون رو ببرن، گرچه هنوز به طور کامل نرفتن. اسرائیل امام گفت رژیم صهیونیستی از من و شما نمیترسید شکست نخورد، از خدا شکست خورد. خرمشهر رو خدا آزاد کرد و الا ما و شما که بودیم، برای چی نمیشد قبلش؟ از وقتی گفتی خدا با اخلاص، همه کارهای نشدنی شدنی شد. امام آمد گفت آقا او تلسم رو بشکنید، تلسم ما نمیتوانیم، تلسم نمیشود، تلسم ما میترسیم، بشکنید این تلسم رو. و این تلسم فقط یک جور شکسته میشه، یا ایها الذین آمنو آمنو، مسلمونا واقعا مسلمان باشید. گفت اگر شما مردم بهتون اعتماد کردن، حرفی برای گفتن داشتی، درست صادق بودی و گفتی لا اسألکم علیه اجرا، من نمیخوام یه دکون واکنم من بیام مراد شما بشم، مرید من بشید، بشینم بیاد دست منو ماچ کنید، قربون صدقه من برید، اینا نه، ما میخوایم راه انبیا رو بریم. انبیا کتک میخوردن، فوش میشنیدن، کشته میشدن. قرآن میفرماد هیچ پیامبری نیامد الا کانو بهی استهزئون، الا که مسخرهش میکردن. ما آمدیم مسخره بون کنین، سنگ بزنید پیشانی ما رو بشکنید، ما رو به درخت ببندید مثل یحیی با اره دو نصف کنید، مثل حسین سر ما رو ببرید، بیاید توف بندازید تو صورت ما، به ما فوش بدید، ما میخواییم فدای شما بشیم، ما رو بزنید، ما میخواییم شما رو نجات بدیم. ملت های اول اگر بازی بخورن بعد از مدتی میفهمن کی دشمنه کی دوسته، حتی همون که اول بازی بخورده باشه بعد میاد به ایمان میاره. پیامبر اکرم رو با سنگ میزدن، سر و صورتش خونی بود، یکی از مشرکین گفت رفتم جلو که یه آجر بزرگی بزنم تو سر و صورتش خلاصش کنم، دیدم صورت پیامبر اکرم پر خونه و دست به صورتش میگیشه، زیر لب یه چیزی میگه، آمدم جلو ببینم چی میگه، داره به ما فوش میده، داره التماس میکنه، میگه ببخشین نزنین، داره نفرین میکنه، چی داره میگه؟ دیدم داره میگه اللهم اغفر لقومی انهم لا یعلمون، خدایا مردم مرا ببخش، اینا دارن منو میزنن، ببخششون، نمیدانن، حرفای منو متوجه نشدن، منو باور نکردن، اینا منو بزنن، تو اینا رو ببخش، من اینقدر میگم تا بفهمن و تصمیم بگیرن. و همین کار شد، 30-40 تا مؤمن شده نزدیک 2 میلیارد الان، و به زودی تا چند دهه دیگه اکثر بشریت مسلمان هم به لحاظ شناسنامه ای. بعد باید رفت مسلمان درست شد، مسلمان واقعی. شکست و پیروزی رو معنیش دوباره عوض شد، گفت اینا جمله های انبیاییه، گفت وقتی هدف معنوی است، اگر هدفتون معنوی باشد شکستتون هم پیروزی است، اگر هدف مادی باشه پیروزیتون هم شکسته. این دیگه این حرف چپ و راست و شرق و غرب و مدرنیته و سنت و اینا نیست، اینا حرف خدا، حرفای خدا هست، این بوی حرفای انبیا میده، اینا حرفای قرآنه. اهد الحسنیین، جالبه، حسنا معمولا یکی باید بشه دیگه، حسنا یعنی بهترین، قرآن میفرماد دوتا بهترینه، بهترین که خب یکی باید باشه، میگه دوتاییش بهترینه. پیروزی حق، نه ما، پیروزی برای حق و شکست برای حق، شهادت، هر دوش بهترینه، اصلا هیچ فرقی نداره شکست و پیروزی. خب غیر از امام، قبل از امام توی گروه های سیاسی، احزاب، ملت ها اینا کی حرفا رو میزد اصلا؟ اصلا این حرفا میگفتن این حرفا چیه مسخره؟ کی حرفا رو میزد؟ کی میگفت ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه؟ ما وظیفمون رو باید انجام بدیم؟ اینکه شکست میخوریم یا پیروزی او دیگه دست ما نیست. اصلا ما برای پیروزی نمی جنگیم، برای پیروزی برنامه ریزی میکنیم. هدف بله، هدف مقطعی پیروزی است، اما هدف نهایی و اصلی ما هم حتی پیروزی نیست. هدف اینه که من الان باید کارو بکنم. ما باید با ستم در بیافتیم، باید در میافتم. آقا ممکنه کشته بشی؟ بله ممکنه. بعضیا که این منطق قرآنی رو نمیفهمن میگن، دیدید، میگن حسین ابن علی مگر نمیدونست که شهید میشه، اهل بیت پیغمبر اسیر میشن، اینا چرا رفت؟ اینا خیالشون حفظ جان و چند روز موندن بیشتر تو این دنیا تکلیف شرعیه. اصلا ما وظیفه نداریم هرچی بیشتر اینجا بمونیم. کی گفته ما وظیفه داریم مثلا یه چند روز بیشتر اینجا بمونیم؟ مثلا همچی وظیفه ما نداریم. بله، اضرار به نفس نباید بکنی، خودکشان نکنی، به خطر نندازی، حفظ سلامت واجبه، اینا همه هست، اما این همه واجبات مقطعی و وسیله است. اصلا مثل که بگن ما رو خلق کردن برای که هرچی بیشتر تو دنیا بمونی. از کجا همچی حرف رو زد قرآن یا سنت؟ اصلا ما وظیفه نداریم به هر قیمت زندگی کنیم، ادامه بدیم. قرآن میفرماد شما رو خلق کردیم، بعد میفرماد لیبلوکم ایکم احسن عملا. هدف فقط اینه کدوماتون در کنش و واکنش ها، در موقعیت های مختلف شکست و پیروزی، کدوماتون زیبا عمل میکنید، تمیز زندگی میکنید و تمیز میمیرید. اصلا هدف از ای که ما آمدیم به این عالم چند سال بعدم میریم اینه که کیا تمیز عمل میکنن، نه که کیا بیشتر عمر میکنن، نه که کیا بیشتر کار میکنن. حتی نمیفرماد اکثرکم عملا، اکثرکم عملا نمیگن، فرماد احسنکم عملا. کدوماتون قشنگ زندگی میکنین، زیبا زندگی میکنید، زیباتر زندگی میکنید، زیباتر میمیرید. قرآن میگه ما اصلا شما رو خلق کردیم، یا ایها الانسان انک کاده. چیه این دنبال راحتی توی عالم میگردی؟ اصلا راحتی توی عالم خلق نشده، دنبال چیزی که نیست داری میگردی. تو یک انک کاده، تو با تأکید. اینا که دارم میگم حرفای امام ها، و الا این حرفا از دهان من گنده تر از دهان منه، این حرفای من نیست. میگم این منطق دنیا رو عوض کرد، مسیر تاریخ رو تغییر داد، در تقدیر بشر دست برد، چون دوباره صدای انبیا رو شنیدن. همه این صدا از اون صداها بود. میگه انک کاده الی ربک کدحن، تو در یک سلوک رنجالود به سوی پروردگارت هستی و حتما رنج خواهی برد. دنیا بدون رنج نیست. بعد چی؟ فملاقی، تو یک قرار ملاقات با خداوند داری، کل زندگیت سختیاش و آسانیاش و پیروزیا و شکستا و خنده ها و گریه ها همه مقدمه است. امام میگه همش برای که آماده بشیم برای اون ملاقات. ما اصلا زندگی میکنیم مقدمه است، باید آماده شیم برای ملاقات با خدا، اونجا آبرومون نره. یک ملاقات درست داشته باشیم با وجه جمالی خدا، نه وجه جلالی او، فقط با جمال و جلالش، که او میشه بهشت میشه جهنم. ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، نمیگه سیحیط، بعدن جهنم بر شما احاطه پیدا میکنه. جمله اسمیه است، لمحیطتون. این قرآن داره میفرماد شما همی الان تو جهنمین، هممون ما تو جهنمیم الان، منتها طبیعت، حجاب طبیعت نمیگذاره، ما نمیفهمیم، ما همی الان تو جهنمیم. اصلا عالم طبیعت، عالم ماده جهنمه. حسد، کینه، قصه، افسردگی، اینا دود آتش جهنمه. او صراط پل صراط، همین الان ما رو صراطیم. بعد از مرگ یه پلی نیست که ازش بخوای رد شی، همین الان داری از رو پل رد میشی و از وسط جهنم داریم رد میشیم. اکثریت ما سقوط میکنیم تو جهنم، یه اقلیتی سالم رد میشن. انبیا، شهدا، علماء صالح، انسانهای فداکار و صادق از این به سلامت عبور میکنن. حالا یک کسی که اینقدر داره معنوی میبینه همه چی رو، ما توی عملیاتی شکست خوردیم، شهدامون جلو موندن، همون بچه‌ایم که آمدیم عقب تقریبا هممون مجروح بودیم، شیمیایی وسیع زده بودند و اینا. من یادم میاد اینقدر افسرده و قصه میخوردم، ناراحت شده بودیم، چون خیلی از رفقامون جلو مونده بودن، همینا که الان شهدایی که میارن جنازه هاشون رو بعدشون همونه هاین. بعد شاید هفش ما چقدر نزدیک یک سال رو عملیات زحمت کشیده شده بود، شناسایی، آموزش، تمرین، فلان فلان فلان، باور نمی کردیم که ظرف دو روز با بمباران شیمیایی و چه و چه و چه ورق برگشت. من تو بیمارستان بودم مجروح، ولی اصلا زخمای بدنم ترکشا منو خیلی اذیت نمیکرد، این قصه خیلی اذیت میکرد که چی مثلا ما این همه زحمت. 100% مثلا رفتیم جلو، بعد 80% دوباره از دست رفت، 20% موند و یه عده شهدای جلو موندن، 1 به 10. اون ور باطلاقه های هرول هویزه با سلاح سبک 1 به 100 بچه های ما جنگیدن. اون طرف تانک و هلیکوپتر و هواپیما و فلان و بمباران و اینا، همینطور توپخانه ها، اینور با کلاش و آرپیجی. بچه ها 72 ساعت زیر بمباران شیمیایی بچه ها جنگیدن، عقب نرفتن. یک چیز عجیبی بود، اگه این موبایل های الان بود چه فیلم ها میشد گرفت. بعد خب یه ده شهدا موندن، یه ده مجروح، یه ده با ناراحتی آمدن عقب، دوباره آماده شن که باز دوباره برن و اینا. ما تو بیمارستان بودیم، همون تو خود هنوز پشت خط بودیم، هنوز عقب نیاورده بودن. یک پیامی از طرف امام آمد، گفت که اولین باری که این جمله ما معمول به تکلیف من نتیجه رو اونجا من شنیدم از امام. پیروز شدن واجب نیست. چرا؟ چون در اختیار ما نیست. چیزی واجب میشه که دست تو باشه. امام گفت اونه که بر شما واجب بود تلاش برای پیروزی بود، اونم نه پیروزی خودتون، پیروزی حق. ما دنبال پیروزی خودمون بر اونا نیستیم، ما دنبال پیروزی حق بر باطلیم. با او آدمای اوور جبهه هیچ دشمنی شخصی نداریم. امام گفت یاد بگیرید بدون کینه جنگیدن رو، به هیچ کس کینه نداری و می جنگی. من اصلا با تو نمی جنگم، تو خودت آمدی سر راه واسده جلوی حق، من با تو که مشکل ندارم، که حتی تو رو میخوام نجات بدم. حتی اینایی که اسلام حکم اعدامشون رو داده، اون هم از سر رحمته، برای که هر چی زودتر تو از یه عالم بری عذاب جهنمت کمتر میشه، دیگران رو هم کمتر عذاب میدی. یک کسی که جنایتکار آدم کشه میگفت اعدام حکم اعدامه که اسلام میده، او هم رحمته. مثل که شما دستت فاسد شده، اگر انگشتتو قطع نکنی کل دستتو میگیره، بعد کل جونتو میگیره. اینجا او که انگشتتو داره قطع میکنه از سر رحمته، میخواد نجاتت بده. امام میگه اسلام جهادش و مجازاتش هم از سر رحمته. اصلا نگاهش یه جور دیگه. اونجا او یادم بعد یه پیام که داد که ما برای پیروزی باید برنامه میریختیم، دیوانه که نیستیم یک کار رو شروع کنیم برای که شکست بخوریم، نه، برای که پیروز بشیم باید برنامه بریزیم، فکر کنی، آموزش، نظم، همه یه مقدمات رو انجام بدی. اما هدف نهایی ما پیروز شدن ما نبود. اگر این پیروزی مادی تکلیف الهی بود، پس اکثر انبیا و ائمه ما معصیت کار بودن، چون اکثرشون پیروزی مادی و نظامی نداشتن، پس معلومه اکثرشون معصیت کردن. ما باید به وظیفه‌مون عمل کنیم. در حد توان با محاسبه، با عقل، با برنامه ریزی به نتیجه بیندیشیم، اما نتیجه را نپرستیم. نگیم به شرط چاقو، میگن هندوانه میخریم میگه به شرط چاقو، ما به شرطی مبارزه میکنیم که مطمئن باشیم پیروز میشیم. نه آقا، این منطق مادیه. این منطق بود که میگفت حسین که میدونست شهید میشه چرا رفت کربلا؟ این خیالش به هیچ قیمتی نباید شهید بشی. نه آقا، هدف پیروزی اسلامه، حق بر باطله، چه تو پیروز بشی چه تو شهید بشی. ما من و تو نیستیم، هدف اقامه حقه. صدای انبیا رو بریده بودن، قطع شده بود، هیچ کس تو دنیا صدای انبیا رو دیگه نمیشنید. کار بزرگ امامی بود که این صدا رو، صدای انبیا رو دوباره بلند کرد، دوباره به گوش بشر رسوند و این جهان دیگه او جهان نیست. بنابراین با این تعابیر که اسلام سیاسی بوده، همه اسلام این نیست، همه روحانیون اسلام فکرشون مثل فکر امام که نیست، حتی تو حوزه های شیعه همه این دیدگاه رو قبول ندارن. ولی چی رو قبول نداری؟ امام چی گفته غیر از قرآن و سنت انبیاء؟ چی گفته جز اون چه که اهل بیت گفتن و عمل کردن؟ شیعه تنها مذهبیه که تمام رهبراشو کشتن. ما یک رهبرمون عمر طبیعی نکرده، همشون اینا سیاسی بودن. آدم غیر سیاسی رو که نمی کشن. امام میگفت اگر انبیا، اگر حضرت موسی میامد احکام طهارت نجاست میگفت، فرعون دنبالش رو نمی افتاد که بکشه. اگر عیسی ابن مریم فقط از اخلاق و معنویت، موعظه های کلی، حرفای روحوا مثل پاپ و اینا، اگر عیسی ابن مریم اینجوری حرف میزد که نمیخواستن بیان به صلیبش بکشن. حالا اونا میگن کشیدن، ما میگیم نکشیدن، ولی هر دو قبول داریم که میخواستن به صلیب بکشنش. چرا؟ اگر ابراهیم با قدرت ها درگیر نشده بود چرا تو آتش بندازنش؟ چون تبر زد. تبر ابراهیم از توحید ابراهیم جدا نیست. اینم که بعضی دیدم میگن که چرا از نظر شرعی مسئلتون، چرا حضرت ابراهیم به بت‌پرستا دروغ گفت؟ گفت که بهش گفتن اینا رو کی شکسته این بت‌ها رو؟ گفت که اینا او بزرگه، او شکسته. چرا این دروغ گفت؟ بعد بعضی ها میگن برای حفظ جان بوده، نمیدونم توریه بوده فلان. اصلا مثل که کل قرآن نمیخونن. چند آیه قبلش صریح حضرت ابراهیم خودش به اونا میگه، میگه من بتاتون رو میزنم. خود حضرت ابراهیم گفته به اینا. اصلا آیه قرآنی دیگه میگه خیلی خوب، حالا شما برین از شهر بیرون، برین برای تفریح و عبادت و اینا، من کارمو میکنم. خب اون حرفی که بعدن زده او چی بود؟ او میدونی مثل اینه که شما میگید که آقا این کارتون غلطه، باید این رو بشکنید، این رو خراب کنید، این ضد بشره، این جهل خرافه شعری که چی نمیکنند اینا. بعد میگن داریم میریم، میگه که خیلی خب برین بیرون، اگه برگشتی اینا اگه اینجا بود. صریح گفته از ابراهیم، قرآن میگه بهشون گفته من سر حرفم میشتم و نمیذارم این خرافات ادامه پیدا کنه. بعد اینا رفتن برگشتن گفتن کی اینا رو چیز کرد؟ بعد یه گفت یه جوونه بود، خودش میگفت من میخوام یه کاری بکنم، به نظرم همون کاری کرده. اصلا ما رو از بیخ قبول نداره این کارا رو. رفت گرفتنش آوردن اونجا. چی گفت از ابراهیم؟ گفتن اینا رو تو شکستی؟ گفت نه دیگه، اونا تبر می نمین رو بزرگه، او شکسته. این دروغ نیست اصلا، برای که اونا می فهمیدن ابراهیم داره، حضرت ابراهیم منظورش چیه. می فهمه من. مثل که مثلا من بگم که برم بیان بگن اینجا این کتاب ها رو کی مرتب کرده، مثلا من بگم این ای بچه، بچه شیش ماهه، بگم این ای کرده. مگه حضرت ابراهیم انقدر ساده یه که وقتی خودش متهمه، قبلنم گفته، اختار کرده، بعد او کارو میکنه، بعد بگه که این بوته کرده؟ این میخواد بگه که این که روشنه که اون من کردم، اما شما چجوری اینا رو به اینا پناه میارید؟ اینا نماد خدایانتونن که خودشون از خودشون. من میگم این شکسته، خودتون میخندین بهش، میگین مگه این میتونه؟ یعنی ابراهیم داره اونجا، حضرت ابراهیم منطق اینا رو زیر سوال میبره و پای حرفش. اگر منظورش این بود که من نکردم اینا ای بوته کرده، واقعا منظورش این بود، چرا وقتی جواب شنیدن بندازنش تو آتش؟ خب ایشون که میاد بالا معنیش که تو برو و السلام علیکم و رحمت الله.